بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد آقای بهبهانی ادعا فرمودن که اخباریین چهار قولی هستند. بعد خودشون توضیح دادن، گفتن احتمال داره اینها مدارکشون مختلف بوده لذا الفاظ مختلف گفتن که میشه نزاع لفظی، نزاعی بینشون نیست. ولی بعد فرمودن از هر اینه که نه، اینا هر کدوم یه خصوصیتی داره، نه صرف این که مدرکشون قاعده احتیاط بوده گفتن احتیاط، مدرک اون دیگری توقف بوده گفته توقف، نه خود اینها هر کدوم یک خصوصیتی درش هست. مثلا توقف یه جاهای کاربرد داره که احتیاط اصلا اونجاها کاربرد نداره، مثل اون سه تا مسئله در اونجاها که نمیشه احتیاط کرد، اونجا باید کلمه توقف رو گفت، یعنی در یه همچی جایی توقف بکن تا کار رو از راه مصالحه، از راه قرعه تمام بکنی. خب یه همچی جایی اصلا احتیاط استعمالش درست نیست، توقف فقط درسته. در یه جاهایی هست فقط احتیاط درسته، توقف در اونجا درست نیست، مثل شبهات وجوبیه، نمیدونم دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، توقف کن، توقف معنا نداره، اونجا باید احتیاط استفاده بشه. پس فرق بین احتیاط و توقف اینه، و فرق بین احتیاط و اون دوتا حرمت ظاهری و حرمت واقعی. خب حرمت ظاهری و واقعی فقط در شبهات تحریمیه تصور میشه، این مشتبه الحرمه است، توقف کن. اما دیگه از شبهات وجوبیه که حرمت ظاهری یا حرمت واقعی تصور نمیشه. حالا فرق بین خود این دوتا، توقف احتیاط فرقش روشن شد، احتیاط هم با اون دوتا فرقش روشن شد، خود اون دوتا چه فرقی داره؟ یعنی حرام ظاهری حرام واقعی چند تا فرق داره. یکی این که اون آقایی که میگه حرام ظاهری، توتون رو به ماه و توتون مورد لحاظ قرار داده. یعنی چی؟ آمده گفته این توتون به ماه و توتون اندالله یک حکم واقعی براش، اما خبر نداریم. اون آقایی که حرام ظاهری میگه اینجوری میگه، میگه این توتون به ماه و توتون، این توتون به ماه و توتون یک موضوعی است که محکوم است به حکم واقعی اندالله، ما که خبر نداریم، طبق این اخبار میگیم حرامه، پس میشه حرام ظاهری. اما اون آقایی که میگه حرام واقعی، توتون رو به ماه و توتون حساب نمیکنه، توتون رو به ماه و مشتبه الهو میگه، چطور معلوم الحکم؟ مثل خمر حرام واقعی است، مشکوک الحکم هم حکمش حرام واقعی است. یعنی توتون رو به عنوان مشکوک، به عنوان مشتبه ملاحظه میکنه، همونطوری که خمر معلوم الحرمه است، معلوم الخمریه رو ما میگیم واقعا حرامه، مشکوک الخمریه مثلا واقعا میشه حرام. پس اون آقایی که اونجور ملاحظه کرده گفته حرام ظاهری، اون آقایی که اینجور ملاحظه کرده گفته حرام واقعی. این یک فرق. فرق دوم، اون کسی که اصل در اشیا رو اباهه میدونه، چون اختلافیه که اصل در اشیا اباهه است یا حظره، خب اون اخباری که میگه حرمت ظاهری، میگه اصل در اشیا اباهه است، منتها طبق این اخبار توقف ما حکم به حرمت میکنیم، قهرم میشه حرمت ظاهری. اما اونی که میگه حرمت واقعی، میگه نه، اصل در اشیا حرمته، مگر مجوزش بیاد و برای توتون مجوز نیامده، پس طبق اصل اشیا واقعا حرامه، توتون میشه حرام، پس میشه حرمت واقعی. این دو تا فرق. فرق سوم، اون آقایی که آمده میگه توتون حرام ظاهری است، مشتبه حرام ظاهری است، امر قف و امر مولوی میدونه، یعنی قف امر مولویه و مخالفت امر مولوی حرامه، پس اگر کسی مشتبه الحرمه رو انجام بده، چون قف امر ظاهریه، امر مولویه، مخالفتش میشه حرام. پس میگه حرام ظاهری، میگه برای اینکه شما اگر مرتکب این توتون بشی، امر مولوی رو مخالفت کردی و امر مولوی ظهور در حرمت داره، شما میشی مستحق عقوبت، ولو اینکه قیامت هم معلوم بشه حرام نبوده. ولی اونی که میگه حرام واقعی، نه، این قفو امر ارشادی حساب میکنه. خب امر ارشادی که مخالفتش حرام نی، میگه حرام واقعیه. خب وقت به ذهن ما میاد حرام واقعی یعنی چیزی که واقعا حرامه، بعد مرحوم بهبهانی معنا میکنه، میگه این آقایی که میگه حرام واقعی، اون معنایی که به ذهن ما هست نیست، مثلا ما میگیم خمر حرام واقعیه، این آقام که میگه مشتبه حرام واقعیه، نه اینکه واقعا حرامه، مقصودش از حرام واقعی چیه؟ یعنی مراعا به کشف واقعه. این عبارت، این کلمه نیست تو عبارت ایشونا. آقایی که میگه حرام واقعی مشتبه الحکم یعنی چی؟ یعنی مشتبه الحکم مراعاست به کشف واقع. مراعا به کشف واقع یعنی چی؟ یعنی این آقایی که الان این قف و مخالفت کرده، چون امر ارشادی مخالفتش حرام نی، اما ایشون میگه این حرام، این مشتبه حرامه. یعنی چی؟ یعنی مراعاست به کشف واقع. یعنی اگر قیامت معلوم شد توتون حرامه، این حرامه. پس حرام واقعی اون معنایی رو نداره که تو ذهن ما هست، که این آقا میگه حرام واقعی یعنی توتون حرام واقعیه. نه، اگر میگه حرام واقعی مقصودش اینه، یعنی مراعا به کشف واقعه. مراعا یعنی چی؟ یعنی فعلا ما نمیدونیم، این کار کرده ایم، تا قیامت ببینیم چی میشه. اگر قیامت معلوم شد حرام بوده، اون وقت میشه حرام. پس حرام واقعی معناش اینه، یعنی مراعا به کشف واقع. اگر واقعا حرام بود میشه حرام و عقوبت داره، و اگر قیامت معلوم شد که حرام نیست عقوبت نداره. مگه ما داریم حرام واقعی به این معنایشون؟ میگه بله. یعنی آقای بهبهانی میفرمان اصلا یکی از اخباریگی، بعضی از اخباریگین حرام واقعی که میگن در مشتبهات مقصودشون اینه. میگن اگر ما میگیم مشتبهات حرام واقعی، معناش اینه، یعنی مراعای به کشف واقع. باید آینده در قیامت ببینیم چی میشه. اگر دیدیم حرام بود، این میشه حرام و عقوبت داره، و اگر حرام نبود دیگه عقوبت نداره. حالا عنایت بفرمی، لذا ایشون میخواد حرام واقعی رو برای ما معنا بکنه. لذا آمده فرموده چی؟ لیس معناها، نه اینکه حرام واقعی معناش به ذهن آدم میاد یعنی این واقعا حرامه. میگه لیس، بهبهانی میفرماد لیس معناها، معنای حرمت واقعی این نیست که مشتبه حرام است واقعا، بل معناها، این کتاب همه معناهوست، باید اینم معناها باشه، بل معناها، بلکه معنای حرمت واقعی اینه، اون مراعا به کشف واقعی که من عرض کردم از اینجا در بیاری. بل معناها یعنی مراعا به کشف الواقع. مراعا به کشف الواقع یعنی چی؟ یعنی لیس فیه الا الحرمت الواقعیه علا تقدیر ثبوتها. اون کلمه که عرض میکنم من هم یه کلمه علمی تریه، هم مختصرتر از عبارت ایشونه. بل معناها، معنای حرمت واقعی یعنی چی؟ یعنی مراعا به کشف واقع. مراعا به کشف واقع یعنی چی؟ یعنی لیس فیه، یعنی در این مشتبه حرمتی نیست، الا بر تقدیر ثبوتها واقعا. یعنی اگر واقعا علا تقدیر ثبوتها حرام بود، او وقت ما به این میگیم حرام. پس صرف این که این قفو الان من مخالفت کردم، این مشتبه الحلمه را انجام دادم، صرف این حرام واقعی نی، باید صبر کنیم قیامت بشه، در قیامت ببینیم آیا این کار حرامه. اون وقت این کاری که شما کردی اسمش میشه حرام واقعی، و الا اونی که تو ذهن ما میاد از حرام واقعی اون معناش این نی. مگه ما داریم کسی قائل بشه به این که حرام واقعی معناش اینه؟ میگه بله. بهبهانی میفرماد فان هذا، این یکی از اقوال اخباریینه. کدوم؟ حرمت واقعی به این معنا، حرام است واقعا یعنی مراعاس به کشف واقع. فان هذا، حرمت واقعی به این معنا، این یکی از اقوال اخباریین است در مسئله، چنانچه همین علامه وحید بهبهانی متقدم در موضع دیگر گفته. ما تا حالا عبارت ها را از کجا خوندیم؟ از الفوائد القدیمه، عبارتایی که دیروتالا از آقای بهبهانی میخونیم آدرسش دادیم، الفوائد القدیمه. این موضوع آخر الرسائل الاصولیه، صفحه 376. مرحوم تون کابونی بنده خدا هی گشته زیر و رو کرده کتاب فوائد، میگه ما که پیدا نکردیم، هم چیزی نگفته آقای بهبهانی. خب شیخ که نگفته تو این کتاب، گفته در موضع دیگه. ایشون هم تمام کتاب فوائدو زیر و رو کرده، اینایی که الان میخوان بخونیم پیدا نکرده، آمده گفته آقای بهبهانی چنین حرفی نزده. خب شما پیدا نکردین، شما تو فوائد رفتین دنبالش، الرسائل الاصولیه. ایشون کتابای متعددی دارن آقای بهبهانی، الرسائل الاصولیه دارن، الفوائد الرجالیه دارن، الفوائد الحائریه دارن، حائریش هم قدیمه حدیثه. ایشون کتابای متعدده. اینایی که ما تا حالا خوندیم مال الفوائد القدیمه بود، موضع آخر الرسائل الاصولیه مبحث براءتش رو ببینید صفحه 376. در موضع دیگر یعنی در اون کتاب ایشون تصریح کرده حیث و قال. عنایت بفرمین حالا آقای بهبهانی به چه مناسبتی حرف زده؟ کدوم حرفو؟ که حرام واقعی یعنی حرام مراعا به کشف واقع. اخبار این که نظرتونه، یکی از ادلهی که بر وجوب احتیاط میارن حدیث تسلیس بود، من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. یکی از احادیثی که آیون اخبارگی بر وجوب احتیاط شبهات تحریمی میارن حدیث تسلیسه. اون وقت مرحوم بهبهانی اومده ردشون کرده، گفته این حدیث که شما ازش استفاده میکنی که مشتبهات حرامه و هلاکت داره، این نیست معناش. معناش اینه اگر شبهه رو انجام دادی بعد معلوم شد حرامه، هلاکه داره، نه اینکه شبه مطلقا هلاکه داره. اینا رو بهبهانی داره علیه اخبارگی میگه. میگه آقایون اخبارگی، شما که به حدیث تسلیس میخواین تمسک بکنی و ثابت بکنید مشتبهات حرامه، همچی دلالتی نداره. این حدیث معناش اینه، یعنی اگر مشتبهی رو انجام دادی بعد معلوم شد حرامه، اون موقع هلاکه داره، نه اینکه مطلقا هلاکه داشته باشه. بعد یه دفعه ایشون اینی که میگه یخ تو رو به خاطری، به ذهن من میاد که یکی از اخبارگی نمی حرفو میزنه. کدوم حرفو؟ که اگر چیزی مشتبهی حرام واقعی بود هلاکت داره، و الا اگر حرام واقعی نبود هلاکت نداره. این جمله‌ای که ما الان گفتیم قول بعضی از اخبارگینه، این جمله را آقای وحید بهبهانی گفته. کجا؟ قاله، این عبارتشونه، من مراجعه کردم یه موقعی، این عبارت مرحوم بهبهانی منتها در الرسائل الاصولیه اونجا عبارتشونه. بعد از رد خبر تسلیس، بعد از اینکه بهبهانی آمده خبر تسلیس رو رد کرده، به ان، این به ان جار و مجرور متعلق به رده، یعنی اخباری وقتی با حدیث تسلیس استدلال کرد که شبهات حرامه و هلاکت داره، مرحوم بهبهانی ردشون کرد، گفت نه این حدیث معناش این نیستش که مطلقات شبه هلاکت داره. مطلقا شبه حرکت نداره، شبه اگر واقعا حرام باشه هلکه داره. ایشون اومده رد کرده اخباری رو، به انهو یعنی حدیث تسلیس، گفته این حدیث تسلیس لا یدل علی الحذر و وجوب التوقف. حدیث تسلیس نمیگه احتیاط واجبه، بل مقتضاه، مقتضای این حدیث تسلیس اینه من ارتکب الشبهه و اتفق کونه حرامن فی الواقع یهلک لا مطلقا. یعنی این حدیث میخواد بگه اگر کسی مرتکب شبهه شد و اتفاقا بعد معلوم شد حرامه، اون شبهه هست که هلکه داره، نه هر شبهه‌ای. بعد که اینو میفرماد شاهد سر اینه، انه، این انه مقول قوله، حیث و قاله، این مقول قول اینه با، یعنی بعد از این که اون اخباری رو رد کرده و حدیث و تسلیس اونجوری معنا کرده، قاله نخه با رد کرده. آخه شما باید عبارت ایشون نگاه کنید داره چی کار میکنه، آخه معلوم میشه. من با توجهی که عبارت نگاه کردن دارم اینجور معنا میکنم. ببینی اخباری به اون حدیث استدلال میکنه، میگه این دلالت داره برای این که ارتکاب هر شبهه‌ای هلکه داره، ایشون میگه نه معناش این نی. نمیگه هر شبهه‌ای هلکه داره، میگه شبهاتی که اگر معلوم بشه حرامه اون شبهات هلکه داره، نه هر شبهه‌ای. اینه که میگه بعد این جمله رو میفرماد قاله، آمده گفته ان من الاخبارین من، اولی من دومی من، گفته ان قاله ان من الاخبارین، یعنی بعضی از اخبارین، من یقول، کسیست که قائل به این معناست. کدوم معنا؟ یعنی ما داریم تو اخباری که میاد میگه هر شبهه‌ای حرام نی، شبهه‌ای حرامه که بعد معلوم بشه حرمت داره واقعا، هلکه داره واقعا، اون شبهه است که هلکه داره، نه هر شبهه‌ای. پس این که ما گفتیم یکی از اخبارگین یا بعضی از اخبارگین میگن حرام واقعی، معناش مراعا به کشف واقع همینه. یعنی اگر ما یه مشتبه الحرمه‌ای داشتیم، چون امرم که امر ارشادیه دیگه، مخالفتش عیبی نداره، خب من مخالفت میکنم، اون مشتبه رو انجام میدم، اگر قیامت معلوم شد که حرام بوده اون موقع من عقوبتم میکنن، ولی اگر معلوم شد حرام نبوده عقوبت نمیکنن. پس یکی از اخبارگین، حالا یکی یا چند تا، بعضی از اخبارگین در عین این که مشتبه رو میگن حرامه، حرام اینجوری میگن، حرام مراعا به کشف الواقع. انتها حرف ایشون به مقداری که ما دخل و تصرف کردیم، حرف ایشون تا همین مقداره، ولعله دیگه تمام شد. تا آخر این پنج شش خطی که میخونیم برسه به تنبیه پنجم، ایشون میخواد مطلبی بگه. پس معلوم شد آقا ما بین اخباریین ارشادی هم داریم. تا حالا ماها خیال میکردیم فقط ما این که میگیم اوامر ارشادیه، نه. پس معلوم میشه تو اخباریین هم، همین آقایی که قائل به حرمت واقعی است، اینم عین ماست. قصه‌هایی که در روایات ما حملش کردیم بر ارشادی، این آقای اخباری هم مثل ما میمونه. یعنی میگه قصه عین اوامر طبیبه، هم دو سه روز پیش گفتیم، هم یکی دو ماه پیش گفتیم، قصه و این اوامر احتیاط اینا همه ارشادیه، نظیر اوامر اطباء. اوامر اطباء چه جوریه؟ قبل از مراجعه به دکتر، شما که سینت خرابه اگر ترشی سرخ کرده بخوری گرفتار چه مشکلی میشی؟ اگر طبیب بگه نخور و خوردی، بادم همون مشکل دیگه، چیز اضافه ای نمیشه. اگر قبل از مراجعه به طبیب ترشی نمیخوردی، چه فایده ای میبردی؟ سینت خوب میشد. حالا هم که طبیب گفته نخور و رعایت کردی، بادم سینت خوب میشه. نه اونجا شما رو عقوبت میکنن میگن چرا مخالفت کردی، نه اینجا به شما ثواب میدن که به امر طبیب عمل کردی. ایشون میگه اوامر احتیاط هم همینجوره. شما قبل از آمدن این اوامر اگر از شبهات احتیاط میکردی، اجتناب میکردی، چه فایده ای داشت؟ از هلاکت محتمله دنیوی خلاص میشدی. حالا که امر آمده میگه احتیاط کن، اگر شما احتیاط کردی فایدهش همونه دیگه، ثواب اضافه نمیدن. اگر رعایت نمی کردی قبل از آمدن این امرها، گرفتار چی می شدی؟ هلاکت محتمل دنیوی. حالا که این امر آمده میگه شبهات رو اجتناب کن، حالا همون، یعنی همون گرفتاری هلاکت محتمله. خلاصه این آقای اخباری هم مثل ما میمونه، اوامر توقف رو همه رو ارشادی میگیره. ایشون میفرماد ولعل، شاید هاذ القائل، کدوم قائل؟ حرمت واقعی. این آقای اخباری که مشتبهات رو حرام واقعی میدانه، اعتمد فی ذلک، یعنی در این حرمت واقعیه اعتماد کرده به حرفی که ما تا حالا دو سه بار زدیم، که بار آخرش دو سه روز قبل بود، که چی گفتیم؟ گفتیم امر عقلی و نقلی به احتیاط للارشاد، تمام این اوامر احتیاط و توقف اینا همه ارشادیه. این آقای اخباری هم قبول داره، از قبیل اوامر طبیبه. امر ارشادی چه فایده ای داره؟ لا یترتب علی موافقتها و مخالفتها ادا ما یترتب علی نفس الفعل المأمور به او ترکه لو لم یکن امر. اگر امر طبیب نبود شما ترشی میخوردی چه مشکلی پیدا میشد؟ سینتون خرابتر میشد. حالا لولا الامر چه مشکلی داشت، بعد از امر طبیب هم همون مشکل رو داره دیگه. یک عقوبت به شما نمی کنن. اگر قبل از امر طبیب رو آیت میکردی چه فایده ای داشت؟ یه فایده دنیوی، زود خوب میشدی. بعد از امر طبیب هم اگر رعایت کردین همون فایده. و خلاصه مطلب اصلا امر ارشادی تعریفش اینه، وجودش کل عدمه، یعنی همون اثری که لولم یکن امرون بعد از امرم همون اثر باره. لذا میفرماد اوامر طبیب اینه تعریفش، بر موافقت و مخالفتش مترتب نمیشه مگر اون چیزایی که، اون چیزا رو دو تا خط بعد معنا میکنه، مگر اون چیزایی که مترتب باشه بر نفس فعل مأمور به یا بر ترک مأمور به لولم یکن امرون. پس نتیجه چی شد آقا؟ تو اخباریی ما داریم کسایی که با ما موافقن، یعنی اوامر احتیاط و حمله بر ارشاد میکنن، اما یکی دو تا فرق بین ما و اونا هست. ولو ما الان مشترک شدیم با این آقا که این اوامر قف و ارشادی معنا میکنه، ولی یکی دو جهت فرق داره. یه فرقی که ما قائل شدیم اینه، گفتیم ثواب هم به این شخص میدن. بله، معذرت میخوام، مال دومیه. ببینید آقا، ما گفتیم اوامر قف ارشادیه، امر ارشادی هم تابع مرشد و الیه. نظرتونه که یعنی چی؟ یعنی در شبهات بدویه شک در تکلیف احتیاطش میشه استحبابی، در شبهات اطراف علم اجمالی احتیاطش میشه وجوبی. اینا رو همه رو توضیح دادیم دیگه. پس بنابری ما میگفتیم قف امر ارشادیه، احتت امر ارشادیه، امر ارشادی تابع مرشد و الیه. ببینون شبهت چیه؟ اگر شبهت شک در تکلیف بود این احتیاط میشه مستحبی، اگر شبهت اون مشتبه شک در مکلف و به بود احتیاطش میشه واجبی. پس ما که ارشادی هستیم میگیم گاهی جاها ارشاد یعنی احتیاط رجحان داره، گاهی جاها الزام داره. این آقا همه جاره میگه الزامی. پس این آقا در عینی که با ما مشترکه، اوامر احتیاط و ارشادی میدونه، دو تا فرق با ما داره. یه فرقش همینه، ما میگیم بعضی جاها رجحان، بعضی جاها الزامی، میگه نه امر ارشادیه ولی همه جا الزامیه، یعنی ثوابی به شما نمیدن اما شما ملزمی که مشتبهاتو ترک بکنی. میگه تو اوامر طبیب هم همینجوره، یا آقای اخباری میگه، میگه تو اوامر اطباء هم بعضی از اوامر اطباء الزامیه. شما الان میخوان آزمایش خون بدین، خب اون طبیب متخصص میگه 14 ساعت قبل نباید چیزی بخوری، شما بگین نه بابا امر طبیب عیبی نداره، من الان شیر میخورم میرم آزمایشگاه. نه، این الزامیه، یعنی اگر میخوای آزمایش جواب بده 14 ساعت قبل شما نباید چیز بخوری. اخباری میگه چطور بعضی از اوامر طبیب الزامیه؟ این اوامر احتیاط هم که ما گفتیم ارشادیه همیشه ارشادی الزامیه. پس با ما فرق کرد دیگه، چون ما بعضی جاها میگفتیم الزامیه شک در مکلف و به، بعدی جهان میگفتیم رجحان و اولویت. نعم میخواد فرقو بگه. پس تا اینجا ما با اخباری یکی شدیم، هر دومون قطعه رو ارشادی میدونیم. نعم، این فرق بین ما و او هست. ارشاد بنابر مذهب این شخص علاوه چه لزومه در مقابل ما که بعض وقتا لزوم، گاهی از اوقات هم رجحان، ولی این آقا میگه ارشادی هست، مخالفتش هم عقوبت نداره، اما از اون ارشادی های الزامیه. مثل اون دستور اون طبیبی مونه که میگه 14 ساعت قبل نباید چیزی بخوری. ارشاد بنابر قول این اخباری همیشه الزامیه، مثل بعضی از اوامر طبیب که همین مثالی که من زدم. لل اولویه، اولویه یعنی رجحان، یعنی این آقا هیچ جا نمیگه رجحان، همه جا میگه الزامی، ولی ما بعضی از جاها گفتیم رجحان، بعضی از جاها هم گفتیم الزامی. کم اختاره القائلون بالبراءه، یعنی اختار الاولویه، این اولویت رو اصولیین اختیار کردن. قائلون یعنی مقصود اصولیگینه، اصولیگین اولویت و رجحان رو اختیار کردن، یعنی گفتن بعضی از جاها این امر ارشادی رجحان داره، بعضی از جاها الزامیه. و اما ما یترتب، اون ما ادا رو میخوام معنا کنیم، اون ادا ما یترتب، گفتیم اگر شما امر احتیاط رو رعایت بکنی بر او مترتب نمیشه مگر اون چیزی که لولا الامر، اون چیز رو میخواد معنا کنه. اون چیز کدومه؟ هلاکت محتمله. قبل از اینکه این امر را بیاد، اگر شما احتیاط نمی کردی، گرفتار هلاکت محتمله دنیوی می شدی. حالا هم که این امر اومده، اگر رعایت نمی کنی همون، اگر قبل از این امر رعایت می کردی چه فایده ای داشت؟ خلاص می شدی از اون حساب هلاکت محتمله غیر عقوبتی، چون اون که عقوبتی نیست دیگه، و الا عقاب بلا بیان میشه. لذا ایشون مای و ترتب رو میخواد معنا کنه. ما گفتیم امر ارشادی اینه، غیر از اون مای و ترتب لول الامر اثری نداره. حالا مای و ترتب کدومه؟ اما اون چیزایی که یو ترتب و علا نفس الاحتیاط لیس الا تخلص من الهلاکت المحتمله. یعنی اگر قبل از این امرها، قبل از آمدن امر قف، شما رعایت می کردی، خلاص می شدی از هلاکت محتمله. حالا هم که این امر آمده میگه احتیاط کن، اگر شما احتیاط کردی، فایدهش همون خلاصیه از هلاکت دنیویه، چیزی دیگه اضافه نمیشه. این معنای ارشادی و اینم تفاوت ما و تفاوت این بنده خدا. خب نه، این نه هم فایده دومه، یعنی فرق دومه. با یک نعم اولی گفتیم یه فرقی داریم، با نعم دوم فرق دوم. ما در عین این که این اوامر رو ارشادی میدونیم، ولی پیروز گفتیم چی؟ گفتیم یه ثواب انقیادی داره، اون آقا قبول نداره. پس دو تا فرق شد، هر دو میگیم ارشادی، اون همیشه میگه الزامی، ما گاهی میگیم الزامی، گاهی میگیم روشانی. این یک فرق. فرق دوم، ما که میگیم ارشادی، میگیم یه ثواب انقیادی، نه ثواب جزایی استحقاقی. یه ثواب انقیادی میدن، اون میگه نه، ثواب انقیادی نداره، ثواب مال اوامر مولویه. کسی اگر امر ارشادی رو رعایت بکنه، هیچ ثوابی بهش نمیدن، نه انقیادی و نه جزایی. پس نعم اولی مال فرق اول، نعم دومی مال فرق دوم. نعم فاعلهو، ما میگیم ثواب نداره، امر ارشادیه، ولی فاعلهو یعنی فاعل این احتیاط، یستحق المدح، مستحق مدح هست در این دنیا و مستحق ثواب است در اون دنیا، منتها ثواب انقیادی. فاعل احتیاط مستحق مدح، من حیث و ترکهی لما یحتمل ان یکون ترکهو مطلوبا عند المولا. چرا مستحق مدح؟ همینقدر احتمال داده که این حرامه ترکش کرده، لذا گفتیم ثواب انقیادی بهش میدن، ثواب تشویقی بهش میدن، معلوم میشه آدم خوبیه بنده خدا. به صرف این که احتمال داده این کار حرامه ترک کرده، خدای متعال میفرماد حالا که آدم خوبی هستی، منقادی، ثواب انقیادی، این آدم منقاده دیگه، همینقدر احتمال داده که نکنه این حرام باشه، ترک کرده. چرا مستحق مدحه؟ برای این که ترک کرده چیزی را که احتمال میداده که ترکش مطلوب عند المولاست، ففیه نوع من الانقیاد. پس این آدم مستحق انقیاده، یعنی یک آدم منقادیه، یستحق علیه المدح فی هذا الدنیا و ثواب دار الاخره. ولی چه ثوابی؟ همون ثوابی که پیروز گفتیم، ثواب انقیادی. خب حالا یه نفر سوال میکنه، این آدم ما گفتیم چون احتمال حرمت میداده نکرده، گفتیم یه تشویقی میکنی، حالا اگر کرد میشه یه گوشمالیش بکنی؟ میگه نه دیگه، چون ثواب پای تفضله، خدای متعال با این که این کارم چیزی نبوده، معذالک تفضلن یه ثواب میده، اما گوشمالی مصحح میخواد. آدم بخواد یه کسی رو تنبیه بکنه، مصحح میخواد. پس بنابراین این آدم اگر احتیاط کرد، ثواب انقیادی، اما اگه احتیاط نکرد، دیگه عقوبتی نداره. لذا میفرماد این آدم اگر احتیاط کرد، ثواب انقیادی، اما ترک احتیاط یعنی مشتبه الحرمه رو اگر انجام داد، فلیس فیه الا تجری، فقط تجری کرده دیگه، احتمال میداده که نکنه این هار حرام باشه، با اینکه احتمال و حرمت میداده، تجری کرده، جرأت به خرج داده و انجام داده، این که عیبی نداره. ما تجری مهمتر از اینشو گفتیم، عیبی نداره. تجری مهمتر کدومه؟ نظرتونه که ایشون در کتاب قدر همون اولا فرمودن اگر کسی مقتوع الخمریه رو بخوره و آب دراد، عقوبت نمیشه، با اینکه جهلش جهل مرکبه، یعنی یقین داره به اینکه این خمره، میگه خدایا با اینکه این خمره من میخوام بخورم، میخوره بعد آب در بیاد. ما همونم گفتیم عقوبت نداره. آقای آخوند میگه عقوبت داره. با آقای آخوند که شاگرد ایشونه تجری رو حرام میدونه، میگه بعدم که معلوم بشه این آبه بعد عقوبتش کرد، برای اینکه عین معصیت کارا گفته خدایا تو میگی نخور من میخورم، خب بنابراین عین معصیت کارا جرأت به خرج داده، بنابراین آبم که در بیاد عقوبت میشه. ولی ایشون که قبول ندارن، ایشون میفرمان تجریای مهمتر از اینشو من گفتم عقوبت نداره، مهمتر کدومه؟ مقتوع الخمریه میخوره و آب در میاد. اینجا چی؟ محتمل الحرمه، احتمال میده این مشتبه الحرمه حرام باشه. پس به طریق اولا ما که اونجا جهل مرکبشم میگیم عقوبت نداره، اینجا جهلش چیه؟ جهل بسیطه، احتمال میده حرام، احتمال میده غیر حرام. ایشون میفرماد ما گفتیم اگر احتیاط بکنه یه تشویقش میکنیم، اما اگه ترک احتیاط کرد لیستیه، یعنی دیگه نمیشه گوشمالیش بدیم، بگیم نه اینم باید تنبیه ازش بکنیم، کاری نکرده الا تجری، جرأت به خرج داده. یعنی چی کار کرده؟ مرتکب ما یحتمل ان یکون مبغوضا للمولا شده. این مشتبه الحرمه احتمال مبغوضیت داره و معذالک این جرأت به خرج داده انجام داده. عیبی نداره، ولا دلیل علی حرمت تجری علی هذا الوجه. حاضر بچ کدومه؟ یعنی فعل محتمل الحرمه. ما در مقتوع الحرمش میگیم عیبی نداره اگه عوضی در بیاد، اینجا که دیگه حاضر بچه، یعنی مرتکب محتمل الحرمه شده. نه، ما دلیلی نداریم که تجری اینجوری حرامه و استحقاق عقاب داره، یعنی لا دلیله، دلیل نداریم بر استحقاق عقوبت و حرمت تجری، بل عرفت در مسئله حجیت علم، یعنی کتاب قد، بلکه در کتاب قد دانستی که ما چیکار کردیم، مناقشه کردیم ما در اونجا در حرمت تجری به ما هو اعظم من ذلک. اینجا چیه؟ اینجا تجری کرده محتمل الحرمه رو انجام داده. ما در اونجایی که مقتوع الحرمه رو انجام میداد میگفتیم عقوبتی نداره. ایشون میفرماد ما اونجایی که اعظم از اینجا بود گفتیم عقوبت نداره. اعظم از اینجا کجا؟ اونجایی که شیئی مقتوع الحرمه باشه به جهل مرکب. ما نحن فی چه جهلیه؟ جهل بسیط، نمیدونه این حرامه یا حلاله. اونجا چیه؟ جهل مرکبه، یقین داره حرامه و انجام میده، منتها بعدن معلوم میشه که حرام نبوده. پس بنابراین اگر من در مورد احتیاط گفتم یه ثوابی میدن، این معناش این نیستش که اگر احتیاط نکرد یه عقوبتی میکنن. لا یلزم، لا رو بذارید کنار، عقیده آی آخونده، لا رو بذارید کنار، آی آخون میگه یلزم، آیا خون رو اون مبنایی که دارن میگن همونطوری که اگه احتیاط بکنه یه ثوابی بهش میدیم، اگه احتیاط نکنه یه عقوبت مختصری باید بکنیم، یلزم. ولی ایشون میگه لا یلزم، ما اگر در اون جایی که احتیاط کرد گفتیم یه ثوابی بهش میدیم، لا یلزم که باید اگر احتیاط نکرد عقوبتش بکنیم. این حرفو در حاشیه رسائل ها، نه در کفایه. ایشون در حاشیه کفایه گفته یلزم، ولی شیخ ما میفرماد لا یلزم، لا یلزم از تسلیم استحقاق ثواب علل انقیاد به فعل الاحتیاط استحقاق. این فاعل لا یلزمه، یعنی اگر من تسلیم شدم و در مورد فعل احتیاط گفتم به این یک ثواب انقیادی میدیم، لا یلزم استحقاق عقاب به ترک احتیاط. این معناش نیست که اگر احتیاط نکرد باید عقوبتش بکنیم به ترک احتیاط. ترک احتیاط یعنی چی؟ یعنی تجری و اقدام بر ما یحتمل المبغوضیه. و سیاتی تتمت و توضیح این مطلب رو انشالله در شبهات محصوره، ما فعلا در شک در تکلیفیم، انشالله در بحث شک در مکلف و به که رسیدیم این بحث رو بیشتر ادامه میدیم. من خیال داشتم آقا هفته آینده دو روز بخونیم که این تنبیه خامس تمام بشه بعد رو تعطیل بکنیم، ولی نوعا اکثر رفقا خوبی خیلی هم هستن، ولی خیلی هم میگن ما کارهای مقدماتی داریم و راهای دور بعد بریم. علی کل حال امروز روز آخر درس باشه، انشالله اگر زنده بودیم 26 محرم که میشه دهم فروردین، چون 25 شهادت امام چهارمه که 9 فروردین شنبه، ولی یک شنبه انشالله علی فرض الحیات یک شنبه 10 فروردین 26 محرم اگر زنده بودیم خدمت آقایون هستیم، چون بحثش هم خوبه، این تنبیه خامس بحثش خوبه، ما بذاریم برای هفته آینده، خیلی از رفقا نمیان و بحث خوبی هم هست انشالله اگر زنده بودیم این الخامس و 26 محرم شروع میکنیم. آقای توسلی هم بفرمایید که دیگه روز آخره، از آقایون هم التماس دعا داریم.
یا از بدن برایم، مولای من بکشای تربتم را، که از آتش درونم دود از کفن براید. امام زمان مولای من بن مای روخ که خلقی واله شمند و حیران، بکشای لب که فریاد از مرد و زن براید. همه میگن یبنه يا ابن الحسن، يا ابن آقا من که با ناله دل چون جرسم، به خدا بشکن یوسف زهرا قفسم. آقا جانم امام زمان محرم جد مظلوم حسین نزدیکه، ایام حزن و غم و اندوه شما نزدیکه، اگرچه شما هر صبح و شام برا جد مظلوم حسین گریه می کنی، آی پرسیدم از هلال که چرا قامت از خمز، آهی کشید و گفت که ماه محرم است، آهی کشید و گفت که ماه محرم است. میخوام عرض کنم امام زمان آقا جانم به ما سوز دل اشک چشم در مصیبت جد مظلوم حسین در همه عمر خصوصا در ماه محرم امسال عنایت بفرما، اما این کاروان الان در راه مثل دوم محرم وارد کربلا شدم. امام حسین دستور داد بار بکشایید اینجا کربلا است، آب و خاکش با دل و جان آشناست. این زن و بچه جوانای بنی هاشم بودن، با احترام زن و بچه رو از مرکب ها پیاده کردن. آقا قمر بنی هاشم بود، علی اکبر بود، قاسم بود، حتما اومدن برا عمشون رکاب زدن. عمه جون زینب و با احترام از مرکب پیاده کردن. عقیله بنی هاشم زینب، زینب قربونت برم زینب. اما عزیزان چیزی نگذشت، همین کاروان عصر یازدهم وقتی خواستن از کربلا خارجشون کنن، دیگه نه حسینی برا زینب مونده، نه عباسی، نه علی اکبریم، همه عزیزانشو کشتن. نقل کردن خود بی بی زینب دونه دونه زن و بچه رو سوار بر مرکب کرد. وقتی همه سوار شدن یه وقت نوبت خود زینب شد، دیگه کسی نیست زینب و سوار بر مرکب کنه. آی صدا زد داداشم حسینه، زبان حالشم به سوی شام و کوفم، چه ظالمان میبرن حسین جان. نمیروم نمیروم، ولی مرا به تازیانه میبرن. همه بگیم یا حسین ابي انت و امي، يا مظلوم يا ابا عبد الله صلواتي.